ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ترانه برای شروین حاجی پور برنده جایزه گرمی شد. مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری موکریان به 17 ماه حبس محکوم شد. آمار جانباختگان زمین لرزه در جنوب ترکیه و شمال سوریه به بیش از 1300 نفر رسید. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. شروین حاجی پور خواننده ترانه برای که در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی منتشر شد برای جایزه بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی در مراسم جایزه گرمی سال 2023 اعلام شد. این آهنگ که بر اساس توییت های معترضان ایرانی در پی جان باختن مهسا امینی نوشته بود در سراسر جهان بازتابی گسترده داشت.
برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر من.
این اولین بار است که یک ترانه به زبان فارسی جایزه گرمی را از آن خود می کند. جایزه گرمی مهمترین جایزه در حوزه موسیقی است که هر ساله در ماه فوریه توسط آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط آمریکا به برگزیدگان رشته‌های مختلف مرتبط با موسیقی داده می شود. مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری موکریان از سوی دادگاه انقلاب بوکان به 17 ماه حبس تعزیری محکوم شد. مسعود کردپور که نزدیک به 5 ماه است در بازداشت به سر می‌برد، از سوی دادگاه انقلاب بوکان به اتهام تبلیغ علیه نظام به 9 ماه و به اتهام اخلال در نظم عمومی به 8 ماه حبس محکوم شده است. مسعود کردپور پس از بازداشت به زندان اطلاعات ارومیه منتقل شد. این روزنامه‌نگار پیشتر هم سابقه چندین بار بازداشت و حبس از سوی نهادهای حکومتی را به دلیل فعالیت‌های خبررسانه‌ای خود داشته است. رئیس جمهوری ترکیه شمار جان باختگان زمین لرزه بامداد دوشنبه را تا ساعتی پیش 912 نفر اعلام کرد. رجب طیب اردوغان با بیان اینکه زلزله امروز بزرگترین فاجعه در این کشور از سال 1939 میلادی است، گفت حدود 5400 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند. وزارت بهداشت سوریه نیز از کشته شدن بیش از 320 نفر تا ساعتی پیش در شمال این کشور خبر داد. بدین ترتیب مجموع شمار کشته شدگان این زمین لرزه به قدرت 7.8 درجه در ترکیه و سوریه اکنون به بیش از 1300 نفر رسیده است. اما در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری از امارات متحده عربی از طریق خط ارتباطی با ماست. ایلیا، به تو سلام میگم. از آخرین تلفات و خسارت‌های زمین لرزه در سوریه برای ما بگو.
نسرین، سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آمار متفاوتی ارائه شده. آماری که الان گفتی، آماری که دولت تا اینجای کار ارائه داده، اما یک آمار رو هم دیدبان حقوق بشر سوریه ارائه داده. مجموع تلفات کشته شدگان چه در منطقه تحت کنترل دولت، چه در منطقه تحت کنترل مخالفان در سوریه، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه، تا اینجای کار به 812 نفر رسیده. اینها علاوه میشه بر صدها نفر که ناپدید هستن همچنان و هنوز سرنوشتشون مشخص نیست و هزاران زخمی در نتیجه این زمین لرزه. مقام های سوری از انهدام 2818 ساختمان صحبت میکنن در مجموعه مناطق و این به معنی هست که بعضی از خانواده ها به طور کامل یا کشته شدن یا زیر آوار هستن همچنان.
گفته شده مناطق تحت سیطره مخالفان سوری تعداد قربانیانشون رو به افزایش. اساسا چقدر از مناطق تحت کنترل دولت و چقدر از مناطقی که تحت کنترل مخالفان سوری هستن درگیر این زلزله بودن؟
نسیم، این زلزله در شمال غرب سوریه اتفاق افتاد. یعنی اگه به طور دقیق بگیم در منطقه مرزی بین ترکیه و سوریه اتفاق افتاد و منطقه از سوریه که تأثیر پذیرفته از زلزله، بخشش در کنترل دولت هست، بخشش هم در کنترل مخالفان. مناطقی که در کنترل دولت سوریه هست، مناطق شما مناطق لازقیه حما و حلب هستند، شهر حلب و مرکزش هستند. اما حومه شمالی حلب و منطقه از استان ادلب که تحت کنترل مخالفان هستند به شدت از زلزله آسیب دیدن. شهرهای ماره، الباب، اعزاز، جندریز، سرمدا، معرت مصرین و درکوش مهمترین شهرهایی هستند که به شدت آسیب دیدن از زلزله، شهرهایی که در کنترل مخالفان هستند و برای همین امداد رسانی به اونها هم بسیار ضعیف هست، به خاطر اینکه تنها گروه کلاه سفیدها یا کلاه خودهای سفید هستند که در اون منطقه فعالیت امدادی انجام میدن و هنوز بهشون امداد رسانی از سوی دولت صورت نگرفته که بعید هست در این شهر صورت بگیره و منتظر کمک‌های خارجی هستن برای امداد.
یک مقام اسرائیلی گفته که درخواست کمک به قربانیان زمین لرزه در سوریه از سوی یک فرد دیپلماتیک در دمشق مطرح شده، اما گفته نشده که اون مقام دیپلماتیک چه کسی بوده. الان هم در خبرها اومده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار کمک‌هایی رو به سوریه و همچنین به ترکیه برسونه. از این موضوع چه اطلاعاتی داریم؟
بله، آقای نتانیاهو کنفرانس خبری داشت امروز و گفت از سوی سوریه درخواست کمک شده از اسرائیل. توضیح نداد که این سوریه کدوم طرف است، با اینکه خبرنگاران حاضر خواستن بفهمن که منظورش سوریه آیا مخالفان هستن یا دولت سوریه. فقط تاکید کرد که از طرف سوریه بوده. یک مقام همونطور که میگه گفته از یک دیپلمات. خب بعید نیست که طرفی که درخواست کمک کرده به دولت سوریه باشه، چرا که دولت سوریه تا یکی دو سال اخیر به کشورهای عربی نزدیک شده، که یعنی روابطش دوباره بازسازی شده، کشورهای عربی که رابطه با اسرائیل برقرار کردن از جمله امارات متحده عربی. خب الان روابط سوریه با این کشور داره به سمت بهبودی پیش میره. در بخش مخالفان هم مخالفان عمدتا اسلامگرا هستن، اونهایی که در شمال غرب سوریه هستن و منطقهشون آسیب دیده و این جهتگیری که دارن بعید به نظر میسه که درخواست کمک از سوی اونها باشه، مگر اینکه ترکیه که صاحب نفوذ هست بر این بخش از مخالفان در این زمینه تأثیر داشته.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزایری از امارات متحده عربی با ما بود. اما در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی که از 26 شهریور ماه آغاز شده و همچنان ادامه داره، علاوه بر کشته شدن بیش از 500 معترض، هزاران شهروند نیز بازداشت شدند که هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از اونها منتشر نشده. اما تعدادی از این معترضان بازداشت شده که با قرار وثیقه آزاد شدند، اندک زمانی بعد از آزادی به زندگی خود پایان دادند. هنوز علت خودکشی این معترضان مشخص نیست و شفاف نیست و حدس و گمانهای بسیاری وجود داره و تعدادی از پزشکان هم در این باره خواستار تحقیقات شدند. در آخرین مورد به گزارش هنگاو، یک نوجوان 16 ساله به نام محمد کمیل زندخانی بعد از آزادی موقت روز شنبه 15 بهمن ماه اقدام به خودکشی کرده. کیانوش فرید در این مورد گزارشی داره که با هم میشنویم.
پایگاه حقوق بشری هنگاو از اقدام به خودکشی محمد کمیل زندخانی، پسر 16 ساله اهل ایلام، خبر داد و نوشت در جریان بازداشت محمد کمیل زندخانی، هر شب یکی از نیروهای حکومتی با لباس آخوندی به او هشدار داده که به زودی اعدام خواهد شد. محمد کمیل زندخانی که از نظر قانونی کودک محسوب می شود، به نوشته هنگاو پیش از اقدام به خودکشی آثار شکنجه بر بدنش مشهود بوده و از نظر روانی نیز در شرایط بسیار وخیمی قرار داشته است. بر اساس گزارشی که پایگاه حقوق بشری هنگاو منتشر کرده، محمد کمیل زندخانی اولین بار در اول آبان ماه 1401 ربوده شد و پس از آزادی به قید وثیقه بار دیگر 30 آذر ماه توسط نیروهای حکومتی ربوده شد و بعد از سپری کردن 19 روز بازجویی و شکنجه شدید، نیروهای اطلاعات پیکر نیمه جان او را در مقابل در منزلش به حال خود رها کردند. در این گزارش آمده که محمد کمیل زندخانی روز شنبه 15 بهمن ماه هوشیاری خود را بار دیگر به دست آورده اما همچنان بیم آن می رود که او بار دیگر دست به اقدامی مشابه بزند. در جریان اعتراضات اخیر در ایران که بیش از 4 ماه همچنان جریان دارد، تعدادی از معترضانی که بازداشت شدند پس از آزادی خودکشی کردند. برای نمونه ارشیا امام قلی‌زاده نوجوان 16 ساله‌ای بود که به اتهام عمامه پرانی در جلفا بازداشت شد و 10 روز زندانی بود. او تنها 2 روز بعد از آزادی خودکشی کرد و جان باخت. یلدا افضلی 19 ساله نیز در 4 آبان در حوالی خیابان انقلاب تهران بازداشت و در 15 آبان آزاد شد. او روز 20 آبان ماه در خانه فوت کرد. برخی رسانه ها و کاربران علت مرگ مشکوک یلدا را خودکشی عنوان کردند، اما بر اساس فایل صوتی صحبت او با دوستش که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت، او از اینکه در دوران بازداشتش اظهار پشیمانی نکرده بود ابراز خوشحالی می‌کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه به نقل از سرپرست دادسرای جنایی استان تهران ادعا کرد که یلدا آقافضلی به علت مصرف بیش از حد مواد مخدر از نوع شیشه درگذشته است. اما با همه اینها مراسم خاکسپاری او روز شنبه 21 آبان ماه تحت تدابیر شدید امنیتی در بهشت‌صحرا برگزار شد. اما علت این خودکشی ها هنوز مشخص نیست. میزان فشارها و تهدیدها چقدر باعث این خودکشی هاست و چه حدس و گمان های دیگری وجود دارد؟ دکتر ساما مانی نویسنده و روانپزشک در وین.
در این مورد ما یک گروه پزشکان به اصطلاح حقوق بشری داریم توی وین که در این راجبه موضوع بحث کردیم، چون تئوری های مختلف هست که یه تئوریش اینه که اصلا شاید این خودکشی نباشه، شاید یک دوایی به اینا میدن که این دوا بعد از یه مدتی باعث میشه که اینا بمیرن. این یک تئوریه. یه تئوری دیگه اینه که اینا رو بهشون یک دواهای به اصطلاح روانگردان و یه دواهایی میدن که اگه این دواها رو با دوز بالا خب و اگه که اینا رو یک دفعه قطع بشه، اینا این باعث میشه که افراد یه حالت واهمه و پانیک و افسردگی و اینا بگیرن و بعضی اوقات هم میتونه این باعث خودکشی بشه. اینو مثلا دیده میشه در افرادی که به اصطلاح یک اعتیادی دارن، یه وابستگی دارن به بعضی از دواهای روانپزشکی، روانگردان. این یه فرضیه دومه. فرضیه سومش اتفاقاتی که براشون میفته، شکنجه های وحشتناک و سفید و سیاه و هر جور که اسمشو بذاریم، این شاید باعث بشه که بعد اونقدر اینا ضربه روحی بهشون وارد بشه که بعداً خودکشی کنن. ولی این خیلی به نظر من مرموز میاد که عده زیادی همین سناریوی شبیه رو با هم داشته باشن. البته چند تا مجهول توش داره توی این معادله که خب باید دیدش که مثلا اگه این کمیسیونی که گفته بودن که سازمان ملل کمیسیون نمیدونم حقیقت یاب که میخوام بذارن درباره وضع حقوق بشر در ایران، مثلا شاید اونا بتونن یه به این نتیجه برسن.
در پی افزایش گزارش‌هایی از خودکشی برخی از معترضان بازداشتی بعد از آزادی، حالا بسیاری از روانپزشکان و فعالان حقوق بشر خواستار اطلاعات شفاف از سوی مقامات جمهوری اسلامی شدند و بر لزوم تحقیقات کمیته حقیقت‌یاب در این باره تاکید کردند.
گزارش کیانوش فرید رو می‌شنیدید.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید توافق هسته‌ای تنها راه متوقف کردن برنامه اتمی ایران است. جوزف بورل در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفته است منتقدان تلاش‌های او برای احیای برجام و خطرات مرتبط با یک ایران هسته‌ای را کاملاً ارزیابی نکردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مصاحبه همچنین به انتقادهایش از سیاست‌های جمهوری اسلامی در داخل و خارج اشاره کرده و میگوید در آخرین تماسش با وزیر امور خارجه ایران نه تنها خواستار توقف اعدام و سرکوب شدن آن، بلکه هشدار داده است که ادامه این مسیر انجام هر گونه توافق سیاسی را غیر ممکن میکند. اظهارات این دیپلمات ارشد اروپایی در حالی بیان میشود که مذاکرات برای احیای برجام از شهریور ماه سال جاری به حال تعویق درآمده است. و به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. اما برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که با ما بودید.